الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در روایاتی بود، وجوهی بود که برای اثبات بطلان بیع راهن بلا مستقلن این مرهونه را ولو اجاز المرتهن بعد ذلك این بیع باطل است و اگر از قبل رهن فک نشده باشد یا مالک از مرتهن از نداده باشه و اسقاط نکرده باشه حق رهن خودش را، بعد بخواد این را انجام بده به اجازه، لا یکون صحیحا. رسیدیم به یک وجه، اکثر وجوه خونده شد، یه وجه چهارم یا پنجم مونده بود و اون وجهی است که مرحوم شیخ اشاره می فرمایند به عنوان که وجه آخر. هنا وجه آخر، حاصل این وجه اینه که کسی بگه در اینجا اجازه مرتهن نمیتونه مستلزم صحت این بیع راهن بشه، چون بعضی از محاذیر را در بر داره، زیرا که لازمه این صحت به اجازه مرتهن اینه که این بیع راهن از اول یکون صحیحا، چون اجازه کاشفه. صحیح در اجازه اینه که به نحو کشف میکنه که از اول از زمان بیع وقع صحیحا، ولو کشف حکمی مثلا. و این مطلب منافات داره با رهن، چون فرض بر اینه که این عین مرهون بوده، صحت بیع به این اجازه از ابتدا منافات داره با صحت رهن. این میشه مانند جای میفرماید شبیه به من باع شیئا ثم ملکه، میشه ملکه میشه جایی که کسی یه چیزی را که بلکه غیره میفروشه، هنوز تو بازار اون مال دست تو مغازه است، دست صاحبشه، من اون را به کسی میفروشم، بعد میرم میخرم از او، میام بهش پرداخت میکنم، اجازه میکنم به سابقه را بهش پرداخت میکنم. اونجا من با عشان تو ملکه گفته شد که این اجازه نمیتونه مؤثر باشه به نحو کشف، اگر هم بعد اجازه کرد بعد از مالک شدن اون بیعی را که قبل از مالک ملک انجام داده، لا یمکن ان یؤثر، که از اولی بیع صحیح باشه، چون لازمش اینه که از زمان فروختن در ملک این مشتری رفته باشه و این منافات با مالکیت صاحب اولیش داشته که تو بازار بوده، چون در اون زمان هنوز در دست او بوده و ملک او بوده، ملکیت او منافات داره با صحت به اجازه اجازه لاحقه به نحو الکشف. اینجا هم همونجوره، صحت این بیع با اجازه مرتهن مستلزم این است که این بیع صحیح ولو حکما از همون زمان وقوع بیع، و این منافات با صحت رهن داره، چون رهن که صحیح بود و اجازه مرتهن به معنای بطلان رهن که نیست، مثل فک رهنه. پس یلزم ان لا یکون صحیحا بنابر کشف. چرا؟ بنابر نقل میتونه درست باشه که از حالا منتقل بشه، از حالا که زمان اجازه مرتهنه یا اجازه من با عشیئا ثم ملکه مالک دومی اون شیعه میتونه از زمان اجازه منتقل بکنه این شیعه را، اون بیع سابق از حالا مؤثر باشه، ولی خود نقل گفته شد در اونجا که خلاف قاعده است و مثلا خلاف اصل مقتضای قاعده صحت بیع در این چنین موارد، بیع فضولی و امثال اینها اجازه به نحو کشفه. پس اینجا نقل دلیل خاص میخواد که نداریم، کشف هم که مقتضای قاعده است اینجا مستلزم محاضیره، محضور اجتماع ملکیت مشتری است از اون زمان و این منافات داره با مرهون بودن، که فرض برای اینه که رهن با بیع با انتقال اون به دیگری تمانع داره. این حاصل وجه دیگری که مرحوم شیخ به عنوان وجه آخر ذکر میکنن، بعدم رد میکنن این وجه را، و حاصل رد ایشون هم اینه که در اینجا البته تعبیرات ایشون شاید خیلی روشن نیست، ولی صحیح اینه در رد این حرف اینه که اجازه راهن در اینجا دو تا مطلب میشه گفت، یکی دو تا جواب هست، یکی این که اصلا اجازه مرتهن در اینجا عینه اجازه فضولی است و هیچ ارتباطی به من با شیء انتم به ملک نداره، یعنی در اینجا میتونه این اجازه کشف کنه از صحت بیع از ابتدا. به این اجازه مرتهن ما کشف میکنیم که این البیع کان صحیحا از ابتدای امر، به نحو کشف مثلا حکمی یا کشف حقیقی، کسی که به کشف حقیقی شد. و منافاتی با صحت اون رهن نداره. چرا؟ چون در اینجا در حقیقت آقای مرتهن خودش صاحب حق داره این اجازه را میده، یعنی خودش ناظر به زمان بیعه، میگه من این بیعی را که در اون زمان واقع شده اجازه میکنم، نمیگه از حالا اجازهش میکنم، میگه من از حالا به بیع در اون زمان راضیم. خب پس خودش راضی میشه به زوال حق خودش و حق رهن که حق خودشه از اون زمان، عینه میشه فضولی و اجازه مالک که در اونجا هم خب گفته میشه در باب مالک و فضولی هم گفته میشه وقتی مالک اجازه داد، خب این اجازه میخواد از اول مؤثر باشه، با اینکه قبل از اجازه کی مالک بوده؟ مجیز مالک بوده. بنابر نقل بلکه کشف حکمی مجیز ناقل، مجیز ملکیتش بوده قبل از اجازه و مرتفع نمیشه حقیقتا. اینجا میگفته میشه این اجازه بخواد اثر کنه در اینکه این مال منتقل شده باشه به مشتری از اول، با اینکه از اول تا حین اجازه باقی است در ملک مالک، این دوتا ملکیت ها با هم تنافی داره، یا ملک اینه یا ملک اون. در اونجا چه جواب میدیم؟ میگیم جوابش اینه که به نحو کشف حقیقی یا به نحو کشف حکمی این اجازه کشف میکنه که از اول این ملکیت مالک نبوده، و چون خود مالک صاحب این ملکی میتونه این کارو بکنه، در از انسان میتونه بعد چیزی رو از خودش رفع کنه که قبل بوده، یا رفع حقیقی برابر این که شرط متأخر تصویر کنیم در اینجا گذاشیم بحثش در اجازه، یا رفع حکمی آثار این رو بار کنه. چون خودش زی حقه، خودش صاحب این حقه، میتونه این کارو بکنه، میتونه یا آثارش رو حکمن بار کنه، آثار ملکیت سابق خودش رو رفع کنه و ملکیت دیگری را بار کنه، و یا حقیقتا هم مثلا میتونه ملکیت خودش رفع کنه اگر این ملکیت مقیّد باشه به عدم اجازه به رحم شرط متأخر، کشف میشه از ملکیت نبوده. به این ترتیب این در بیع فضولی گفته شد مفصلا اونجا، این امر معقول، هر دو قسمش معقوله. خب در باب من با اشیء انتم ملک این ممکن نیست. چرا؟ چون در اونجا این آقای مال این زمان بین عقد و بین اجازه، یا تا قبل بین عقد و بین خرید این کالا از بازار ثم ملک، این زمان ملک این نبوده، ملک دیگری بوده و داخل در اختیار مجیز نبوده تا بتونه در اینجا این ملکیت رو رفع کنه، ولذا اونجا این تنافی موجوده. تنافی بین نفوذ بیع به اجازه، تنفیذ اجازه بیع را از زمان صدور اون بیع با ملکیت مالک اصلیش اولیش که در بازار، این دو تا با هم تنافی دارن، و چون مجیز خود اون مالک نیست که بتونه آثار عدم ملک خودش را به نحو کشف حکمی یا حقیقی بار کنه از ابتدا، اونجا این تنافی درسته. به خلاف اینجا، در اینجا آقای مجیز خودش صاحب این حقه، هرگاه اون حقی که بوده سابقا قبل از اجازه مربوط به خود مجیز شد، اجازه و رضا میتونه اون حق را یا حقیقتا رفع کنه در ما بعد از ما قبل رفع میکنه به نحو کشف حقیقی، یا آثارش رفع میکنه به نحو کشف حکمی، چون حق مال خودشه میتونه این آثارش بار کنه، آثار ارتفاعش را و انتقالش را بار کنه. در اینجا هم همینجور، در اینجا این مرتهنی که مجیز مرتهنه، حق هم حق خود مرتهنه، و الا بایع که راهن باشه او که راضی از اول به این بیع و بیع کرده، انشاء کرده، چیزی که متوقف کرده به اشرا و مانع شده از این که به اثر کنه و صحیح بشه حق مرتهنه. وقتی مرتهن میاد اجازه میکنه اون به سابق را از اون زمان، میگه عجز تو هم انداک از زمان، و این حقی چیزی که مانع بوده از تأثیر در اون زمان حق همین مجیز بوده. خب این معناش اینه که این مجیز میتونه این حق خودش رو رفعیت کنه ازش، یا حقیقتا به نحو کشف حقیقی اگر شرط متأخر رو قبول کردیم، یا حکمن آثار ارتفاعش را با اجازه و رضا رفع کنه، و چون خودش ذی حق میتونه این کارو بکنه. در مربع اثم و ملک خودش ذی حق نیست، نمیتونه این کارو بکنه. چرا در اینجا اگر آقای مرتهن اجازه نکرد بیع سابق را، بیع راهن را، بلکه رهن را فک کرد، برگردون گفت نمیخوام، کاری به اون بیع سابق نداره، نگفت عجزت تو بیع راهن، رهن فک شد، یا مثلا دین ادا شد، اول راهن بیع کرد بلا حق، بیعش معلق بود، بعد رهن مرتفع شد، یا به اینکه راهن آمد پس داد مال را، عین مرهون را مرتهن، یا راهن دین را داد فک رهن شد، یا کسی آمد وفا کرد فک رهن شد، یا مرتهن ابراء کرد اصلا دین خودش را ساقط کرد از ذمه، دین را ابراء کرد بر مدین بر راهن، بازم رهن مرتفع شد. به هر سببی از اسباب اگر فک رهن شد، اینجا این بحث هست، این میشه شبیه من با عثم و ملک. اینجا بخوایم بگیم اگر حالا اون بخوایم بگیم اون رهن، اون بیع راهن از حالا به بعد یقع صحیحا، اینجا اگر کسی قائل به کشف بخواد بشه این محظور رو داره، چون اینجا نفوذ اون بیع به نحو کشف موجب بطلان رهنه، چون رهن پابرجاست، راه مرتهن هم که زی حقه از حق خودش دست نکشید نسبت به ما سبب، به خلاف فرضی رو که مرتهن خودش اجازه میکنه بیع سابق را، اونجایی که اجازه میکنه به سابق را خودش آثار انتفاع حق خودش را حق داره نفی کنه، یا حقیقتا یا حکمت، مانند مالک که آثار عدم ملکیت خودش را قبل از اجازه این را بار میکنه به اجازه، یا حکمت یا حقیقتا. این پس مثل به اجازه مالک در فضولی است، نه مثل من با عشی انتم به ملک. این اولا، و ثانیا این که حالا فرضنم این مانند من با ثم ملک باشه، این باز موجب بطلان نیست، چون در همون بحث من با ثم ملک ما گفتیم اینکه لا یمکن الکشف موجب بطلان نیست، بلکه موجب این میشه که این بیع صحیحون، لکن اثرش نقل و انتقال از زمان بیع نیست، بلکه از زمان امکان الانتقال که همون زمان ملکه، بنابر کشف که بازم قبل از اجازه قرار میگیره به مقداری. در اینجا هم در حقیقت همون جوره، یعنی این موجب بطلان این بیع نیست، اگر اجازه کرد مرتهن، حالا گیرم برای که این اجازه نتونست اثر کنه از زمان بیع، ولی از زمانی که میتونه اثر بکنه یمکن النقل والانتقال یؤثر، پس بازم این موجب بطلان معامله نیست، بلکه موجب این است که نقل و انتقال از زمان اجازه مثلا بشه، که همون نتیجه نقل. اگر یه جایی کشف محظور داشت، اونجا اینجور نیست که دیگه از ادله صحت و نفوذ ما نتونیم صحت و نفوذ استفاده کنیم، بلکه بازم صحت و نفوذ استفاده میشه به اون مقداری که ممکنه، که همون نتیجهش نتیجه نقله. در اینجا دلیل خاص هم لازم نداریم، پس اینجور نیست که ما دلیل خاص بخوایم در اثبات صحت این بیع در به اجازه مرتهن. اینم بحث دوم در این قسمت در رد این وجه چهارم. بنابراین به این نتیجه میرسیم که این محاضیر را که آقایون ذکر کردن یا وجوهی را برای اثبات بطلان، اینا هیچ کدوم صحیح نیست. اگر هر آینه قائل شدیم به اینکه بیع راهن به تنهایی یا مستقلن عین مرهونه را صحیح نیست و نیاز به اجازه مرتهن داره، فرقی نمیکنه اینکه این اجازه قبل باشه یا اجازه بعد بیاد، بعد هم بیاد این اجازه مقتضای قاعده صحت بیع است به اون بعد از آمدن اجازه به نحو کشف فضلا عن النقل، و این اجازه مرتهن بیع راهن را موجب صحت اون بیع میشه، مثل اجازه مالک در بیع فضولی. و مدرک این همون عمومات صحته، چون در اینجا مشکلی نبود غیر از اینکه این بیع مستند به ولی نبود، مالکش بود بایع، ولی ولایت بر تصرف نداشت، ولی بر تصرفش بنابر اینکه رهن با مانع است از تصرف و یه نوع حجر در تصرفی است، ولیش مرتهنه. اگه مرتهن اجازه رو داد، بیع الولی متحقق شد دیگه، چون اون میشه ولی با این اجازه. وقتی شد ولی، حقش حق ولایت بهش برمیگرده، بیع هم که کرده پس یکونو صحیحا و یکونو نافذا. و یه وجه دیگه هم در اینجا میشه گفت به عنوان وجه پنجمی، که اینم البته جوابش واضحه، ولی تو بحث‌های آینده هم این وجه رو ما نیاز داریم در یه بحثی که خواهد آمد، داره اینجا اجمالاً اشاره کنیم. و اون اینکه کسی بیاد اینجا رو قیاس کنه باب بیع راهن را با اجازه مرتهن به باب بیع الصغیر، بیع من لا اهلیت له، جایی که یک معامله انجام بگیره از کسی که اهلیت اون معامله رو نداشته، چون مثلا صغیره یا مجنونه یا عبده، اگر عبد چیزی رو بخره بفروشه برای حالا اون که فرض کنید در ازدواج کنه عبد بدون اجازه سیدش، بعد سید اجازه نکنه اون عبد اون نکاح عبد را، بلکه عتق کنه عبد را، در زمانی که واقع شده این معامله، این عبد لم یکن اهلا و صلاحیت این تصرف رو نداشته چون مملوک بوده، بعد که عتق کرد، عتق شد، حر شد، حالا میخواد اجازه کنه، چون حالا دیگه حر شد، به اجازه یا بدون اجازه مالک خودش شد، اون عقدی را که کرده، عقد نکاح یقع صحیحا، یا به قوله اجازش میکنه بدون نیاز به تجدید عقدی. اینجا کسی اگر ادعا کنه که محل کلام از اون قبیله، از قبیل مواردی است که زمان عقد عاقد مالک بوده ولی اهلیت نداشته، اهلیت نداشته چون صغیر بوده، چون مجنون بوده، چون مملوک بوده، لایق درو علی شیء بوده، بعد که مالک خودش شده، بالغ شده، افاقه کرده از جنون، حالا میخواد اون معامله‌ای که در اون وقت انجام گرفته اون اجازه کنه. اینجا مشهور فقها اینه که این چنین معامله‌ای لایق و صحیحه، حتی اجازه هم بکنه لایق و صحیحه، بلکه این باعث دو مرتبه تجدید بشه این معامله، چون یک قصوری در خود این انشاء هست، این معامله هست. این آقا وقتی که این معامله رو کرده، التزامی را که داده، قراردادی را که بسته، عقدی را که انشاء کرده، عقد من له صلاحیت العقد نبوده، چون مجنون بوده، چون صبی بوده، چون مملوک بوده، لایق در علی شیء بوده، بعد که مالک میشه به اجازه اون عقد دیگه از عقد من لا اهلیت له مبدل نمیشه به عقد من له الاهلیه، چون اونجا مقتضی درش نیست. یه وجهی است خود شیخ ما بعدم خواهد گفت. کسی بخواد این را در محل کلام پیاده کنه، بگه در اینجا هم آقای مالک راهن چون محجورون علیه بوده، پس در حقیقت اهلیت نداشته. حالا که اهلیت نداشته، بنابراین بعد از اینکه با اجازه مرتهن، باز اهلیت او مثلا عود داده نمیشه. این عقد بازتی وقتی انجام بگیره که یکونو معاقده و ملتزمه بش اهل باشه، صلاحیت داشته باشه. این وجه هم جوابش اونجا خواهد آمد. مرحوم شیخ اشاره میکنه جوابش اینه که در اینجا در حقیقت عدم صحت به جهت عدم مقتضی نیست. این حرف اگر درست باشه، جایی درسته که عدم صحت در عقد مربوط به قصوری در مقتضی عقد باشه. یعنی مثل همین که ما بگیم مثلا یکی از شرایط صحت عقد اینه که التزام و قرار داد و تعهد عقدی، تعهد من یکونو بالغن مثلا باشه، من یکونو اهلن باشه، من یکونو حرن باشه، کسی که مملوک خودش یا کسی که صغیره یا کسی که سفیهه یا کسی که مجنونه، این اهلیت التزام نداره اصلا. التزامش کلال داره، که میگن مسلوب العباره، در باب صغیر هم آمده صغیر مسلوب العباره، صغیر و مجنون، یکی از معانیش اینه. مسلوب العباره یعنی از التزامش التزام نیست. این یه خللی در انشاء جدی و انشاء حقیقی هست، نه از نظر عقلی. عقلا اینم انشاء، قصد انشاءش هم میاد عبارت هم شاید بهتر از بقیه عبارت رو بخونه و تلفظ کنه، ولی عبارت که موضوع نیست، اون تعهد و التزام موضوعه. تعهد و التزام از شخصی که سفیه نیست، اون التزامش التزامه. التزام شخصی که صغیر نیست التزامه، التزام شخصی که حر است التزامه. خیلی خوب، بعد از ارتفاع حریت و رقیت و ارتفاع السبا، ارتفاع السفه، جنون، اون التزام عوض نمیشه به اجازه، چون اجازه عقد جدید نیست، التزام جدید نیست، باید تنفیذ کنه او را. بس اون خللی که در او هست، عدم مقتضی که در او هست باقی است. این در اونجاها درسته، اما اینجا اینجوری نیست. در اینجا در حقیقت آقای راهن مالک این ماله، اهلیتش هم تمامه، قرارداد و التزاماتش هم قرارداد و التزامات شخصی است که لهو اهلیت التزام، مثل فضولی، مثل انشاءی است که فضولی کرده. فضولی هم عاقلون بالغون حرون، التزاماتش التزامات من لهو الاهلیه است، فقط مالک نیست. اینجا هم همینجور، بلکه کمتر از اون. اینجا مالک هم هست، ولی چون حق دیگری متعلق به این ماله، این حق دیگری نباید ضایع کنه، حق نداره بفروشه تا حق دیگری ضایع نشه. اونجا فضولی حق نداره بفروشه چون مال خودش نیست، بلکه دیگری سلطنتی برش داره. اینجا هم سلطنت در اصل داشته، ولی چون رهن کرده، حالا بر اثر رهنش دیگه یعنی عدم سلطنت جزئی برش آمده، پس سلطنت مطلق نداره تا بتونه بفروشه، ولی اهلیتش رو داره. پس فرق بین اینجا و بین اونجا، اینجا محظور بطلان در اثر وجود مانع، نه عدم مقتضی. مقتضی که همون اهلیته به اصطلاح امروزی ها، قانون وضعی، اهلیت تامه در اینجا. مقتضی صحت هست، یه مانعی هست، اون حق دیگری، ملک دیگری. در فضولی میگیم ملک دیگری، اینجا میگیم حق رهن دیگری که مرتهن باشه. خب هر وقت اون دیگری این اجازه رو داد، خلاص میشه دیگه. این یقع و صحیح هست، چون اهلیت هست، مقتضی تامه. مانع رفع بشه یؤثر، حالا یا از اول یؤثر به نحو کشف، یا از حین رفع المانع یؤثر به نحو نقل. پس بنابراین این وجه هم وجه تامی نیست، یعنی بین محل کلام و بین مواردی از قبیل بیع صبی، بیع صفی، بیع مجنون، بیع عقد عبد بعد البلوغ و ارتفاع سفه و رشد، و یا مثلا عتق، اون عقود اگر قائل به بطلان شدیم، اینکه اجازه هم کارساز نیست در اونجا، چنانچه مشهور همینه، لازمه نیست که اینجا هم قائل بشیم به اینکه اجازه مرتهن بعد از عقد راهن کارساز نیست، چون در اینجا مقتضی تامه، مانع هست از صحت، در اینجا اهلیت تامه، حق دیگری هست. پس هر بطلانی که در اثر این، هر عدم صحتی، نگیم به اطلاق، عدم صحت و عدم ترتب اثری که در اثر ملک دیگری یا حق دیگری است، با وجود مقتضی التزام، صحت التزام از نظر انشاء لفظی، از نظر انشاء معنوی و رکن معنوی که خود قرارداد و تعهد و التزام و امثال اینا باشه، چون این آقا عاقلون بالغون رشیدون حرون، اون لهول التزام، ولی اگه در مال خودش التزام میداد، التزامش نافذ بود، در یه مال دیگری التزام میداد، التزامش عیبی نداشت، مقتضی التزام رو داره، صحت التزام، فقط مورد حق دیگری است. این چنین جایی که علت موجبه عدم، موجبه بطلان یا عدم ترتب اثر حق دیگری و ملک دیگری باشه، اینجا با اجازه رفع میشه، نیازی به بیش از اجازه نیست، تکرار اون التزام لازم نیست، چون التزام اهلیتش و صلاحیتش تامه، به خلاف اون مورد. پس این قیاس واسه قیاس مع الفارق میشه. این هم میشه یه وجهی در اینجا ذکر کرد، و اگه قبلا ذکرش نکردیم میشه یه وجه پنجم در حقیقت. پس بنابراین از همه این وجوه به این نتیجه ما میرسیم که اگر قائل شدیم که بیع راهن اصلا مستقلن صحیحه، به ماهی مرهونه منتقل میشه، که هیچ جا برای این بحث نیست. اگر قائل به بطلان شدیم مستقلن که ما هو صحیح و المشهور، آن وقت نیاز داره به اجازه. اجازه اگر قبل بود لا اشکال فی صحته، اگر بعد از به اجازه داد آقای مرتهن، مقتضای قاعده هم صحت این بیع است. به این اجازه کشفت علی الکشف، نقلت علی النقل، و دلیلش هم از عمومات صحت بیع، چون اونها بیش از این اقتضا نداره که یک بیع صادر بشه عن من له الاهلیه و له الولایه، اهلیتش که بوده از اول، ولایتش هم و سلطنتش هم از اجازه مرتهن ایجاد بشه دیگه، چون دیگه مانع حق ای بود، این وقتی اجازه داد دیگه اون میشه ولی و یکون بیعه بیع الولی، از ابتدا میشه بیع الولی بناء علی الکشف، از حالا به بعد میشه بیع الولی بناء علی النقد، و علی کل حال اثر رو خواهد داشت. و دلیل خاص هم لازم نداریم، عمومات صحت اقتضای این را میکنه، عینه کما فی الفضولی. مضافاً به این که میشه از اون روایات باب نکاح عبد هم اذا اجازه بدون اذن سیده اذا اجازه استفاده بشه، نه از باب تعدی که گفته بشه اونا در نکاح و فرق از بین نکاح و بین بیع و امثال اینها اموالو، در باب نکاح یک شاید تسهیلی باشه، مقتضی تسهیلی باشه و امثال اینها، بلکه از باب اون عموم تعلیلی که در ذیل بعضی اون روایات بود، در بعضی اون روایات گفته بود جاز اذا اجاز سیده جاز لانه انما عصا سیده فاذا اجاز جاز، یه جور تعبیری انه انما العبد عصا سیده، خدا را عصیان نکرده، مخالفت سیدش کرده، خب اگه او اجازه داد خلاص شدی، انما عصا سیده فاذا اجاز جاز. اگر کسی بخواد از این کبرای کلی و یه تعلیل مطلقی استفاده کنه که هر جا علت عدم ترتب اثر و تخلف اثر عبارت این از این باشه که عصیان صاحب حق شده، مخالفت من له الحق شده، من له حق اون کار شده که در اینجا خب سیدش زی حقشه، در اینجا مال در فضولی مالک زی حقه، در عین مرهونه مرتهن زی حقه، این کبرای کلی بگیریم از این، کل ما کان مخالفت و عصیان عصیان من له الحق باشه، اذا اجازت صاحب الحق جاز، چون خلاف شرع نکرده ابتداعا، خلاف شرع را از راه خلاف نظر زی حق و مالک کرده، اگر او اجازه داد دیگه ملاکی نیست برای مطلقات. این ازش تعلیل کلی میشه، بعید نیست با ولو با مناسبات حکم موضوع و ذم این مناسبات های عقلایی و نکات عقلایی و عرفی، شاید بشه کسی از این کبرای کلی هم استفاده کنه، اندبا عصا سیده فا اذا اجازه جاز، اسیاد را مثلا حمل بر مطلق مخالفت زی حق کسی بکنه، یک کبرای کلی از این میشه استفاده بشه، اینجا ازش استفاده کنه. مرحوم سید هم مرحوم شیخ هم در اینجا یه اشاره به این روایت کرده ظاهرا در لابلای کلماتشون، دیگران هم که بعضی رو تصریح کردن به این که میشه ما از عموم این زیل یه تعلیلی بفهمیم، از تعلیل زیل یه عموم بفهمیم و یه کبرای کلی استفاده کنیم. پس هر بطلانی که ینشع من حق الغیر یرتفع بالاجازه اذا اجازه جاز، چون لیس عصیانا لامر الله بل مخالفتون لامر من له الامر فاذا اجاز من له الامر جاز، اینجا مرتهن له الامر فاذا اجازه جاز، در بیع حضوری مالک له الامر فاذا اجازه جاز، در عقد نکاح عبد بدون اذن سیده سیدش له الامر فاذا اجازه جاز. پس بنابراین از این نظر هم اشکالی، این هم میشه دلیل دیگری اضافه بر اون عمومات اوفو العقود و صحت بیع و امثال اینها، دلیل خاص میشه بر صحت به اجازه من له الحق که مرتهن مصداق اینه. بعد از این یه بحثی در این هست که آیا این اجازه در با مرتهن على وجه النقل یا على وجه الكشف، این هم دیگه بحثی نداره. اگر ما قائل شدیم بر در باب کشف به اجازه صحت حاصله به اجازه به نحو کشف، اگر قائل شدیم به اینکه این مقتضای قاعده است، خب اینجا هم قاعده مقتضای کشف، اگر کشف برخلاف قاعده بود از باب دلیل خاص کسی خواست کشف رو استفاده کنه، والا مقتضای قاعده مثلا نقل بود از اجماعی که ادعا شده یا مثلا از بعض روایات خاصه‌ای که وارد شده در تزویج صغیرین، اگر یادتون باشه این روایت در بحث اجازه خوندیم، بعد یکی از اینا میمیره دیگری باقی میمونه، بعد میگه این بمونه تا تکلیف بشه، و تکلیف شد اگر اجازه کرد اون به اون عقد سابق را توارث بینشون انجام میگیره و الا فلا، که این معناش اینه که بنابر اینکه اجازه کنه یثبت العقد از اول به نحو کشف، و این دال بر اینکه مثلا اجازه موجب صحت از اول کشفن نه از حالا نقلن، و الا صحت از حالا که اون مرده به درد نمیخوره، موجب ارث نمیشه، وارث نمیشه. اگر مدرک بر کشف این ادله این چنینی باشه، اجماع و این روایت تزویج صغیره اینو ارث اینو امثال اینها خب نمیشه از موردش تعدی کرد به هر جایی. اجماع در بیع فضولی است، تجویز صغیره در تزویج صغیره اینه، اجازه اونی که میمونه از این دو تا که یکیشون مرده در صغر اینا قابل تعدی نیست و میشه قهران نمیشه اثبات کشف کرد در اینجا. و اما صحیح این بود که اجازه کشف مقتضای اصل بود در باب بیع فضولی و هرچی که وارد بیع فضولی باشه، مقتضای اصل اولی تأثیر این عقد با اجازهی که خورده به اون عقد از زمان خودش و به لحاظ تمام مضمونش، مقتضای گفتیم شمول ادله صحت و عمومات این بود که این یکون صحیحا از زمان خودش. اگه اینجور باشه اون وقت اینجا هم مقتضای قاعده کشف باشه، چون این دومی صحیح بود در گذشته، پس در اینجا هم مقتضای قاعده اینه که اذا اجاز المرتهن یقع بیع الراهن صحیحا من اول الامر نحو کشف هلا یا حقیقی یا حکمی على اون خیر، اختلافی که در اونجا بود. چرا در اینجا این بحث، حالا این بحث را مرحوم شیخ بعد وارد میشه و اون اینکه آیا اگر اجازه نکرد مرتهن ولی رهن از بین رفت، فک شد رهن، حالا یا به ابراء دین یا به وفا یا به هر چی، در اینجا ایشون این بحث را وارد میشن که آیا یقع این چنین بیع راهن به مجرد فک رهن یقع صحیحا، حالا یا مطلقا یا با اجازه مالکی اجازه هم بکنه باز دو مرتبه راهن، یقع صحیحا یا نه این لا یقع صحیحا، بایستی دو مرتبه تجدید انشاء بیع بشه. فک رهن مانند اجازه است، اجازه مرتهنه، یا فک رهن مانند اجازه نیست، مانند همون بلوغ صبی و امثال این هاست که لا یکون و موجب للصحه مگر به تجدید عقد، عقد رو دو مرتبه باش تجدید کرد. این بحثی است که مرحوم شیخ وارد میشه درش که این بحث آینده است انشاءالله.